بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 255، سطر 13. و عمل متحرک و بالاستدار علی مرکز فی داخله و یشتمل هو علیه فیشبه ان لا یکون ما قیل فیه من انه قد تهد قد تتهدد له جهات صد کمال الهیبان امرن على الجهت التي قیل. بعد از اینکه جهت حرکت اجسام مستقیمت الحرکات رو تعیین کردیم، قرار شد که جهت خود اجسام مستدیرت الحرکات رو هم تعیین کنیم. در اجسامی که مستقیم الحرکات بودند جهت حرکتشون رو تعیین کردیم، اما در اجسامی که مستدیر الحرکاتند میخوام جهت خودشون رو تعیین کنیم، نه جهت حرکتشون رو. حرکتشون دبرانیست دیگه، براش جهت تعیین نمی کنیم، اما برای خودشون میخوام جهت تعیین کنیم. یعنی خود این جسم رو که ملاحظه کنی کجایش رو میتوان گفت بالا، کجایش رو پایین، کجا راست و چپ و کجا جلو و عقب. خود همین جسم رو میخوایم براش تعیین جهت کنیم. گفتیم که جسمی که حرکت دبرانی میکنه به دو قسم تقسیم میشه. یکی اونی که حرکت دبرانی میکنه نه دور مرکز خودش، بلکه دور یک شیء خارجی که او رو مرکز برای حرکتش انتخاب میکند، مثل این که فلک دور زمین میچرخه. البته فلک من اشتباه میکنم، کوکب. چون فلک اگه دور زمین بچرخه دور مرکز خودش داره میچرخه، چون زمین مرکز همه افلاکه. اگر بگیم فلک دور زمین میچرخه یعنی دور مرکز خودش میچرخه. منظور کوکبه، منم اشتباهی تعبیر به فلک میکنم. کوکب وقتی دور زمین میچرخه دور مرکز خودش نچرخیده، بلکه دور شیء خارج از مرکز چرخیده. این رو بحثشو کردیم، تموم شد و جهات ستشو تعیین کردیم. که توجه کردید دو جهت رو از طریق حرکتش تعیین کردیم، دو جهت رو از طریق تشبیهی که به حیوان داشتیم تعیین کردیم، و دو جهت دیگر رو هم از طریق مقایسه با زمین معین کردیم، یعنی با اون مرکز، با اون مرکز حرکت، نه مرکز خودش. شش جهت به این صورت تعیین شدن. حالا میخوام وارد قسم دوم بشیم. قسم دوم عبارت از جسم مستدیر الحرکتی است که حرکتش رو دور مرکز خودش انجام میده. این رو میخوام الان بحث کنیم. میخواهیم جهات ست رو برای این تعیین کنیم. بعضی ها گفتن که ما از اول این جسم رو تشبیه میکنیم به حیوان، مثلا تشبیه میکنیم به انسان. وقت به وزان مشبهون بهی که انسان است برای این جسم شش جهت تعیین میکنیم. جهات انسان که معینه، همون جهات رو بالمقایسه برای این مستدیر الحرکه هم درست میکنیم. ایشون میگه آنچه که قیل فیهه، آنچه که قیل در مورد این متحرک، لا یکون امرن علی الجهت التي قیل. اونطوری نیست که گفته شده، یعنی حرف درستی نیست. این که ما این جسم مستدیر الحرکه رو با حیوانی مثلا مثل انسان مقایسه کنیم و به وزان انسان براش جهات ست درست کنیم، این لیس امرن علی الجهت التي قیل، یعنی حرف درستی نیست، اونطور که گفته شده و بهش اعتماد شده نیست. بعد خودش شروع میکنه به بیان. توجه کنید، من فهرست بیان ایشون رو بگم که خیلی مهمه. این فهرست ها که عرض میکنم بارها عرض کردم که بهش توجه کنید. ایشون یک بار این جسم متحرک رو به لحاظ حرکتی که میکند ملاحظه میکنه، کاری به هیچی نداره، فقط این متحرک رو به لحاظ حرکتش ملاحظه میکنه. بار دوم در مرکز این در مرکز همین جسم یه جسم دیگه قرار میده، نقطه فرض نمیکنه مرکز رو، مرکز رو جسم فرض میکنه. این شی داره دور مرکز خودش میچرخه، خب مرکز خودش نقطه است، اما در این بار که میخواد جهت تعیین کنه اون نقطه رو جسم فرض میکنه. مثل این که مثلا فلک داره میچرخه، نه کوکب، فلک داره میچرخه دور مرکز خودش و مرکز خودش هم زمینه، زمینم جسم. با وجود این اعتبار و لحاظ جهات رو تعیین میکنه. بار سوم همین شیئی که متحرکه علی مرکزه هست، این رو با افق میسنجه و جهات رو براش تعیین میکنه. این سومی طولانیه، اولی و دومی خیلی طول نمیکشه، سومی طولانیه و در سومی همه جهات رو تعیین میکنه. در اولی و دومی همه جهات رو تعیین نمیکنه، فقط دو جهت رو تعیین میکنه از 6 تا. در لحاظ سوم هر 6 جهت رو تعیین میکنه. روشن شد چی میخوام بگیم؟ پس اول قول کسانی که گفتن این مستدیر الحرکه رو با حیوان مقایسه کن رد میکنه، بعد که اینو رد کرد خودش شروع میکنه به بحث. ابتدا این شی رو در حالی که حرکت میکنه لحاظ میکنه، به هیچی از بیرون شی کاری نداره. بار دوم همین شی رو فرض میکنه و مرکزش رو جسم قرار میده، مرکزی که این شی داره دورش حرکت میکنه جسم قرار میده. بار سوم همین مستقیم مستدیر حرکت رو ملاحظه میکنه، با افق میسنجه. در بار اول و دوم برای این جسم مستدیر الحرکت دو جهت تعیین میکنه، در بار سوم که با افق میسنجه برای این مستدیر الحرکت 6 جهت تعیین میکنه. این خلاصه بحثی است که میخوام شروع کنیم. حالا من اون قسمت اولش رو بخونم که گفتم قول دیگران رو که از طریق مقایسه میخوان حل کنند و جهات برای این مستدیر الحرکت درست کنن، اون رد میکنه. جهت مقایسه رو قبول نمیکنه، جهت حرکت رو قبول میکنه، جهت جسم بودن مرکز رو قبول میکنه، جهت مقایسه با افق هم قبول میکنه، ولی مقایسه با حیوان اجازه نمیده. حالا عبارت توجه کنیم. صفحه 255 سطر 13 هم. و اما المتحرک و بل استداره علا مرکز فی داخله، قبلی حرکت میکرد به علا سبیل استداره به این صورت علا مرکز خارجن، عبارت ابن سینا این بود، علا مرکز خارجن. اون قبلی اینطوری تعبیر حرکت میکرد، ولی این حرکت بل استداره میکنه، اما نه بر مرکز خارجن، بلکه علا مرکز فی داخله، بر مرکزی که در داخل خود این متحرکه. و یشتمل هو علی، ببینید این یشتملو جمله فعلی است، قبلش جمله فعلیه نیست. میخوام عطف بگیم جمله فعلیه رو بر جمله غیر فعلیه، این اگر درست باشه خوب نیست، شاید بعضی اجازه ندن اصلا، ولی اگر درست باشه خوب نیست. باید چیکار کنیم؟ باید جمله دوم اسمیه کنیم، و اسمیه هم هست، یعنی باید تقدیر بگیرید علا مرکز این بید آخله و علا مرکز یشتمله و بله. این یشتمله و بله قبلش یه مرکزن رو باید اضافه کنید. یتحرک علال استداره، یتحرک علا مرکزن فی داخله و یتحرک علا مرکزن که یشتمله این متحرک علیه بر اون مرکز. بله بخواه قبل گفته دیگه، دوباره حالیه بگی چی بگی؟ دل تاکید میکنه مرکبا، حالا حالیه بگیرید ابی نداره، ولی در هر صورت مرکزن رو باید بیارید، عطف بگیرید راحت ترید. صفت دوم، صفت دوم یا عطف، بله دیگه صفت دومه به صورت عطف آورده، یعنی واب و یشتمل و واب عاطفه است. حالی هم بگیرید دست کنم عبی نداره، عاطفه بگیرید و مرکز رو چیز کنید، اضافه کنید، به قول شما بشه دو تا صفت، منتها دو تا صفت متعاطفه، نه دو تا صفت بدون عطف. بله حالا هر کار بکنید ببی نداره، بالاخره معنا روشن بشه. شما کانه رو اونجا تقدیر میگیرید، من مرکز اینجا تقدیر میگیرم، هر دومون مثل هم داریم عمل میکنیم. کانه رو از خودتون در میارید، من مرکز از توی برد در میارم، این که بهتره دیگه. بله علا مرکز ثابتن فی داخله و یشتمل و ثابتن، بازم میشه کائنین بگیرید، کانه که نبگیرید چه داخل. الان مرکز این کائنین فی داخله یا ثابتین فی داخله، اسم بگیرید عطف فعلیه باز بر اسمیه میشه. اون تو که عرض میکنم یه خود راحت تره، شما هم درستش دارید میکنید، ولی اونی که عرض میکنم راحت تره. ممکنه یه عبارتی چندین ترکیب داشته باشه، همش هم بتونیم اراده کنیم، ایبی نداره. و مرکز یشتمل هو و یعنی متحرک علیه بر اون مرکز. خب اما این چنین متحرکی فیوش به هو، عبارت رو این چطوری میخونم، فیوش به هو ان لا یکون ما قیل فیه امرا علی الجهت التي قیل، وسط جا انداختم. این من انه قد تتعدد له جهات ست کمال الحیوان معقول قیل است، اینو من جا انداختم. عبارت اینطوره، لا یکون ما قیل فیه امرن علی الجهت التي قیل، این امرن میشه خبر لا یکون، اون وسط هم که من جوش انداختم اون میشه مقبول قول. عبارت اینطور معنی میشه، به نظر میرسد که آنچه که در باره این متحرک گفته شده امری نباشد به اون صورت که گفته شده، به اون صورت که گفته شده نباشد، یعنی حقیقت غیر از این باشد. اون چه گفته شده چیست؟ من انه قد تتحدد له جهات ست کمال الحیوان، لهو یعنی لئین متحرک، اون چه گفتن این است که شأن این است جهات ست لهو برای این متحرک معین می شود به همون نحوی که برای حیوان معین می شود، یعنی می توانید جهات ست رو برای این متحرک با مقایسه کردنش به حیوان درست کنید، که جهات ست با مقایسه به حیوان در میاد. اینو گفتن بعضیا، ایشون میگه این امری نیست که ما بتونیم بپذیریم به اون نحوی که انتظار داشته باشیم گفته شده باشد نیست، یعنی حرف درستی نیست، ایشون اینو قبول نمیکنه. بعد میگه بل اول ما یتحدد، شروع میکنه به اون سه تا امری که از خارج عرض کردم. امر اول اینطوره، به دو چیز این جسم نظر میکنیم، جسمیست که متحرک است علا حول مرکز خودش، به دو چیزش توجه میکنیم و از هر چیزی که غیر از این دوتاست چشم میپوشیم. اینطور میگیم این جسمیست که داره حرکت دورانی میکند، این یکی. دوم این که با این حرکت براش دو تا قطب درست میشه و بین دو قطب منطقه‌ای به وجود میاد. توجه کنید به چیزی بیرونی کار نداریم، اصلا اینو با هیچی مقایسه، این متحرک رو با هیچی مقایسه نمی کنیم، خودشو نگاه میکنیم که یک جسم است. اولا حرکت میکند حول مرکز خودش و در نتیجه دو قطب و یک منطقه میسازد. ثانیا وقتی داره حرکت میکنه اون قسمت ساکنش رو میگیم قطب، یک قسمتیست که هیچ حرکتی توش نیست، اون نقطه قطب رو توجه کنید، اون ساکنه. وقتی این شی داره دور خودش میچرخه همه نقاط فرضی دارن جا عوض میکنن، اما اون نقطه قطب هیچ جاش عوض نمیشه، به این جهت به نقطه قطب میگیم ساکن. از حرکت این دور خودش دو تا قطب به دست میاد، یعنی دو تا نقطه ساکن به دست میاد. وسط این دو تا نقطه به کمر این جسمی که داره دور خودش حرکت میکنه منطقه‌ای به وجود میاد. با حرکت دو تا قطب درست میشه، وسط دو قطب هم یه منطقه درست میشه. پس قطب و منطقه با حرکت به وجود میاد. بنابراین به خود جسمی که داره حرکت میکنه توجه میکنی و به حرکتش. حالا میخوام تهدید کنی، معین کنی. قطب نقطه است. نقطه ببینید، وقتی شیعی رو که کرویه دور مرکزش حرکت میدیم، این در واقع دور یه خط فرضی داره میچرخه. ابتدا و انتهای این خط فرضی نقطه است، اون ابتدا و انتها رو ما قطب میشه. قطب هر کرهی در حالی که میگرده، در حالی که نمیگرده قطبش مشخص نیست. هر جاشو شما میتونید قطب بگیرید. در صورتی که این کره ساکنه، هر جا رو دلتون خواست قطب میگیرید. اما در وقتی داره حرکت میکنه، قطبش خود حرکتش معین میکنه. چون این وقتی داره حرکت میکنه دور مرکز خودش، در واقع دور یه خط فرضی داره میچرخه. ابتدا و انتهای اون خط فرضی نقطه است و اون تغییر نمیکنه. دقت کنید که تمام نقطه های فرضی جاشون عوض میشه. مثلا این شی داره وقتی میچرخه، این نقطه که الان شما دست راست خودتون دیدید وقتی میچرخه، این نقطه میره دست چپ. اون نقطه دیگه که دست راست چپ بود میاد دست راست. اینطور نقطه ها جاشون عوض میکنه. تنها نقطه هایی که عوض نمیشن نقطه های قطبن، که اون بالا بود حالا بالاست، اون پایینه پای حالا پایینه. شما تصویر کنید که کره رو دور اون خط فرضی بچرخه. این وقتی چرخید اون نقطه ها معین میشن، قطب معین میشه. ابتدا و انتهای همون خط فرضی که به صورت یک قطر کره است، اون ابتدا و انتها میشود قطب. اون ابتدا و انتهای قطر میشود قطب. از مرکز هم رد میشه اون خط. خط فرضی از مرکز رد میشه.
ما
قبل از حرکت قطب‌های متعدد میتونیم داشته باشیم، ولی حین حرکت فقط دو تا قطب داریم. قطب تعیین میشه با حرکت کره. نه، قبل از حرکت قطباتون فرضیه. قطباتون فرضیه، اون ارزش نداره، چیزی رو تعیین نمیکنه. بله بله، بالقوه است. قبل از حرکت بشه قطبا بالقوه، بعد که حرکت شروع میشه قطب بالفعل. مثلا فرض کنید توپی رو ملاحظه کنید، از راست به چپ بچرخونیدش، بالاش یه قطب میشه، پایینش یه قطب. حالا همین توپو از جلو به عقب بچرخونید، نه از راست به چپ، از جلو به عقب بچرخونید، راستش یه قطب میشه، چپش یه قطب دیگه میشه، که این حرکت قطب رو تعیین میکنه. اگر اوریب بچرخونیدش، قطبش اوریب میشه. وقتی چرخش قطب تعیین میشه. دو تا نقطه هم هست، قطب بالا بیشتر از نقطه نیست. منتها غالبا وقتی میگن قطب زمین، یه دایره رو میگن قطب زمین. این تسامحی قطب واقعی همون نقطه است. وقتی این نقطه تغییر نمیکنه، با تعیین حرکت، با انجام حرکت قطب تعیین میشه. وقتی قطب تعیین شد میتونه جهت رو برای این جسم تعیین کنه. کدوم جهت رو؟ جهت بالا و پایین فقط، یا دست راست دست چپ، همینطور که عرض کردم، که ببینید چجوری داره حرکت میکنه، یا بالا پایینی رو درست میکنه، یا دست چپ و دست راست رو درست میکنه. نوعا ما میگیم بالا پایین، همون دست چپ و دست راست رو میگیم بالا پایین، چون قرار شد خودمون رو با اون مقایسه نکنیم، او رو با خودمون مقایسه نکنیم. اگه او رو با خودمون مقایسه کنیم، برایش دست راست و دست چپ و اینا درست میکنیم. ولی ایشون اجازه نداد این کار رو. گفت با حیوان مقایسهش نکن. فقط حرکتش رو ببین. با حرکتش که نگاه میکنیم، میبینیم دو تا قطب درست کرد، یه منطقه درست کرد. منطقه میشه وسط. اون خیلی به درد ما نمیخوره. وسط که جهت نیست. اون بالا و پایینش که قطب اون مهمه. این الان دو تا جهت رو داره تعیین میکنه به وسیله قطبش. به وسیله منطقش هم چیزی تعیین نمیکنه. یعنی مهم نیست برای ما، چون وسط رو تعیین میکنه، وسط هم که جهت نیست. بل اول ما یتحدث فیه و انذاته، کلمه انذاته رو توجه کنید که این تحدد از ناحیه خود جسمه، از بیرون نمیاد، با مقایسه با افق، با مقایسه با انسان و چیزهای دیگه حاصل نمیشه، با مقایسه با مرکز اینا با این چیزها درست نمیشه، خودش انذاته این دوتا جهت داره. یعنی فقط کافیست که به جسم بودنش، به حرکت داشتنش توجه کنید. بل اول و ما یتحدث فیه، اول چیزی که تعین پیدا می کند در چنین جسم متحرکی، و این تعین هم انذاته هست، از جای دیگه و از مقایسه حاصل نمی شود. اون اول چیزی که تعدد پیدا می کنه چیست؟ قطبان و منطقه. قطبان و منطقتون، دو تا قطبش هست و منطقش. اول چیزی که تعین پیدا می کنه بر اثر حرکت این دوتاست. قبلش تعین نیست، قطبان معین نیستن تا بخوان معین جهت بشن. وقتی که حرکت شروع میشه دو تا قطب معین میشن، اون وقت که معین شدن معین میشن. فرق نمی کنه، هر کره منطقه داره، منطقه کمرشه، دایره عظیمشه، دایره عظیمش میشه منطقهش که وسط دوتا قطبشه. از هر طرف شما حرکت کنید منطقه از همون طرف تعیین میشه. باز منطقه رو شما میتونید از هر طرفی تعیین کنید. این توپ رو ملاحظه کنید، دایره عظیمش از هر طرف میتونید دایره عظیمی بگیرید، از بالا به پایین، از مشرق به مغرب، اوریب بگیرید، همینا میتونن منطقه باشن. تا وقتی حرکت شروع نشده منطقه های فرضی فراوان داره، شد بی نهایت. اما وقتی حرکت شروع شد قطبا تعیین میشن، منطقه هم در وسطش معین میشه. حرکت تعیین آور است، بعد که این نقطه ها معین شدن، این نقطه ها میتونن معین جهت بشن، بعد از تعیینشون میتونن معین بشن، ولی تا حرکت انجام نشه این قضیه اتفاق نمیفته. حرکت هم به توسط خود همین متحرک داره انجام میشه، از خارج دیگه نمیاد. یعنی امر خارجی نیست، مقایسه با چیزی نیست، انذاته. یعنی این جسم جسمیتش مال خودشه، حرکتش هم مال خودشه. نه حالا بگیم فاعل حرکت خودشه، فاعل حرکت ممکن قاصر باشه، اون مهم نیست، حرکت مال خودشه، یعنی خودش داره حرکت میکنه. پس خودش داره تعیین میکند منطقش رو و دوتا قطبش رو. منطقه دایره عظیمه است، منطقه دایره عظیمه تعیینش به وسیله حرکته، تعیینش. ولی همه جای این کورال رو از کردن میتونید شما دایره عظیمه شد به دست بیارید بگید این منطقه شد. اینا منطقه های بالقوه، منطقه های فرضی هست. منطقه معین شده بعد از حرکت معین میشه، قطبا مشخص میشن، وقت منطقه رو شما تعیین میکنید. اگر مثلا پس اون قطبا بالا و پایین باشن، منطقه میشه از مشرق به مغرب. اگر قطبا طرف مشرق و مغرب باشن، منطقه میشه از بالا به پایین، یعنی قدام و خلف. شما کره رو ملاحظه کنید، با خودتون مقایسه کنید. حالا ابن سینا میگه با خودمون نمیتونیم مقایسه کنیم، ولی با خودتون مقایسه کنید که روشن تر فهمیده بشه. اگر این حرکت داره از بالا به پایین میشه، یعنی از طرف سر ما داریم به سمت پای ما اینجور حرکت میکنه، منطقش میشه همین بالا پایین، همین که از طرف بالا قطبش میشه دست راست دست چپ ما، منطقه میشه بین القطبین. اگر داره به مشرق و مغرب میچرخه، یعنی از طرف دست راست من به طرف دست چپ داره میگه، اینطوری داره میچرخه، منطقهش میشه چی؟ منطقهش میشه بالا و پایین، قطبش میشه دست راست و دست چپ. حالا مثلا صفحه ساعت رو فرض کنید، صفحه ساعت فرض کنید که این طوری داری میچرخه که 12 یک قطب باشه، 6 یک قطب دیگه باشه، منطقه بین 3 و 9. خوب دقت کن چی دارم عرض میکنم، منطقه بین 3 و 9. اگر از 3 داره به سمت 9 و از 9 داره به سمت 3 میچرخه، نه اول که گفتم از 3 به 9 میچرخید، قطبش 12 و 6 بود، قطبش 12 و 6 بود، منطقش روی 3 و 9 بود. و اگر داره از سمت 12 به سمت 6 میچرخه، دو تا قطبش 3 و 9 هست، منطقهش 12 و 6 هست. با این تصویری که کردم تقریبا روشن شد دیگه. ساعت رو تصویر کن. منطقه اسمش اگر چجوری داره حرکت میکنه، زمین الان داره دور قطب شمال و جنوبش میچرخه، لذا منطقهش خط استواست. اگر اینجور دیگه میچرخید، نه دور قطب شمال و جنوبه، این داره از مشرق به مغرب یا از مغرب به مشرق میچرخه، قطبش میشه شمال جنوبش، وقت منطقهش میشه دایره‌ای که از شمال به از مشرق به مغرب. اگه برعکس میچرخید، یعنی از طرف قطب شمالش میاد به جنوب، از جنوب میره شمال، وقت قطبش دوتایی در مشرق و مغرب بود، منطقهش میشد دایره نصف نهاری که شما کرد. یعنی حرکت به کدام طرف؟ حرکت چی جوریه؟ شما بدون حرکت دارین تصویر میکنید، میگید که من بدون حرکت دایره نصف النهار رو میخوام منطقه بگیرم، دو تا طرف و سر و تهش هم میخوام قطب بگیرم. این نمیشه. این شما در واقع با حرکتش ملاحظه نکردید اینو. ما الان داریم فرض میکنیم که این متحرک رو به لحاظ حرکتش توجه کنید. اونی که شما میگید به لحاظ افقه، اونو بعدا خودمون میگیم، خط نسونه‌ها رو بعدا مطرح میکنیم، اون به لحاظ افقه. یعنی شما مقایسه میکنید این متحرک رو با افق، ولی ما ملاحظهش نمیکنیم با افق، ما مقایسهش نمیکنیم با افق، ما ملاحظه میکنیم با حرکتی که میکنه. اصلا با افق یعنی بیرون از این متحرک کاری نداریم. اون فرض سومه که شما دارید مطرحش میکنید، خودمون هم بعدا ان شاء الله میگیم، خط نسونه‌ها رو میاریم مقابلش هم میگیم، همه اینا رو ان شاء الله ذکر میکنیم. بله بفرمایید. بله اول ما یتحدد فیه، یعنی در این متحرک، و یتحدد عن ذاتهی، و عن ذاته یعنی و یتحدد عن ذاته، اول چیزی که این به وجود میاد و معین میشود و معین میتواند بشود قطبان است و منطقه. خب قطبان و منطقه جهت رو تعیین میکنه، همچنین منطقه تعیین نمیکنه، قطب تعیین میکنه. ولا يحتاج يا لا يحتاج في تحدد القطبين والمنطقه الى شيء جز دو چیز، به هیچ احتیاج نداریم جز این دو چیز، احتیاج به چیزی نداریم غیر از جسمیت خود همین متحرک و غیر از حرکتش، حرکتی که على صفت المذکور است. على صفت المذکور یعنی چی؟ اول بحث رو توجه کنید. اما المتحرك بالاستداره یک الا مرکز فی داخلی، دو صفت مذکور این دوتاست، یعنی حرکتی که اولا بل استداره است، ثانیا الا مرکز فی داخلی هست. این از صفت مذکور اشاره داره به همین دوتا صفت. غیر از جسمیتش، غیر از جسمیت این متحرک و غیر از حرکتی که این چنین است، ما به چیز دیگه احتیاج نداریم. با همین دوتا دوتا قطب تعیین میکنیم و این دوتا قطب معین جهت میشن، وقت برای این متحرک دوتا جهت درست میکنیم، نه شیشتا، دوتا. یکیشو این قطبش تعیین میکنه، یکی دیگر رو اون قطبش تعیین میکنه. این تموم شد. این فرض اولیشون بود. حالا فرض دوم توجه کنیم. در فرض دوم ایشون همین جسمی رو که متحرک است بر مرکز خودش تصویر میکنه، ولی مرکز رو نقطه نمیگیره، مرکز رو جسم قرار میده. مثلا فرض کنید همین افلاکی که دارن دور زمین میچرخن، اینا همشون دور مرکز خودشون میچرخن، پوکمو نمیگم، افلاکو میگم. کواکب قرار شد دور مرکز خودشون نچرخن، دور مرکز خارج از خودشون که زمینه میچرخن، اما افلاک اینجوری نیست، افلاک دور مرکزی که زمینه میچرخند. بین افلاک و کوکب فرق اینو میدونید که این ماهی که الان شما ملاحظه میکنید که منوره، این میشه کوکب. اما فلک عبارت از یک دائره زخیم، حالا چی بگم، داخل دائره زخیم یا یک کره توخالی. کره توخالی است که دور زمین رو احاطه کرده و یا در یک قسمتش این ماه کوبیده شده. ماه که کوکبه دور زمین احاطه نشده، اما فلک مثل هوا دور زمین احاطه کرده، شفاف هم از دیده نمیشه. منتها مثل هوا تنوش نیست که دستتون رو توش تکون بدید، اونجا مثل یه شیشه سفته که وقتی دست بزنید دستتون بر میگرده، فرو نمیره. افلاک اینطوری هم سفتن، قابل خرق و التیام نیستن، ولی مثل شیشه شفاف هم دیده نمیشن، نور از توشون عبور میکنه، مثل هوا میمونه. از این جهت مثل هواست، از جهت سفتی مثل هوا نیست. خب اون وقت این دور تا دور زمین رو احاطه کرده، اینه که میچرخه، کوکب رو هم با خودش میچرخونه. کوکب مثل یک میخ در یه جا ثابته، در یه جای این فلک ثابته، این فلک دور میزنه، کوکب هم با خودش میچرخونه. پس فلک رو ملاحظه کنید، مرکزش زمینه. کوکب رو ملاحظه کنید، مرکز زمین نیست. کوکب وقتی دور زمین میچرخه الا مرکز خارج میچرخه، ولی فلک وقتی دور زمین میچرخه الا مرکز خودش میچرخه. خب حالا این توضیح رو عرض کردم که فکر میکنم همه تون میدونستید، دیگه رو گفتن نبود. حالا فلک میخواد دور زمین، دور مرکز خودش بچرخه، مرکز خودش هم زمینه. متحرکن الان مرکزه و مرکز هم فرض کردیم زمین. حالا میخوام تعیین جهت کنیم. ایشون این چنین تعیین جهت میکنه، میگه که از این فلک مایل مرکزش می شود صفر، مقابل مایل مرکز میشه علم. چرا میگه مقابل؟ چون با چیزی دیگه نمیخواد بسنجه. این فلک رو مثل این که تو جهان یه فلک داریم یه مرکز داریم، هیچی دیگه نیست، نمیتونه فوقش رو با چیزی بسنجه. این فقط با مرکزش که زمین سنجیده میشه. میگیم اون چه که نزدیک از این فلک، اون قسمتی که نزدیک به زمینه یعنی مقعرش میشه صفرش، مقابلش یعنی محدبش میشه علمش. روشن چی دارم عرض میکنم؟ علم اینطور نمیگیم که آن چه که با شیء دیگر نزدیک شیء دیگر است میشه علم. اونی که نزدیک زمینه میگه صفر، نمیگه اونی که نزدیک چیزی دیگرش میسرده، چون چیزی دیگری وجود نداره، فقط این کره رو داریم با مرکزش و مقایسه رو بین این دو داریم انجام میدیم. بیرون هم اگر چیزی هست مقایسه رو با اون بیرون انجام نمیدیم. پس این کره الان داره با مرکزش سنجیده میشه، میگیم بخشی از کره که به مرکزش نزدیک است میشود صفر این کره، یعنی مقعرش میشه صفر این کره، و مقابل یعنی محدبش میشه علمش. وقت سر تا سر این، سر تا سر مقعر میشه صفر، سر تا سر محدب میشه علم. یعنی دیگه نقطه تعیین نمی کنیم، توجه میکنی؟ دیگه نقطه مثل اون دفعه در قطب نقطه تعیین کردیم، این دیگه نقطه تعیین نمی کنیم. میگیم سر تا سر این کره یعنی سطح بیرونی کره میشه بعد علم، سطح درونی هم سر تا سر میشه علم، میشه صفر، میشه صفر. توجه کنید در این صورت دیگه احتیاج به حرکت هم نداریم، این سنجش دوم احتیاج به حرکت نداره. این دوتا یعنی محیط و مرکز یا فلک و زمین ساکن باشن یا حرکت کنن فرقی نمی کنه. ما دوری و نزدیکی به زمین رو ملاحظه کردیم، نزدیکی به زمین صفر درست کرد، مقابلش دوری از زمین علم درست کرد، دیگه حرکت دخالتی نداشت. بنابراین در این فرض دوم حرکت معیار نیست. به قول خود ایشون چه جسم حرکت کند حول مرکز خودش که ساکن باشد، این چنین تعیین جهتی برایش امکان دارد. یعنی علب و صفرشو به این طریق میشه تعیین کرد. فاین کان محتویا علی جسم آخر، این فرض دوم ایشونه. فاین کان محتویا، کان ضمیرش به اون متحرکه بالاستدار علی مرکز فی داخله برمیگرده. ضمیرا رو در اینجا کامل کامل دقت کنید، هیچ ضمیری رو بی‌توجه نگذرونید. حتی ضمیرایی که فکر میکنید براتون روشنه اونم بهش توجه کنید. اینجا از جاییست که ابن سینا ضمیرا رو برگردونه، یه ذره خطا بکنید مطلب خراب میشه. فاین کان اون متحرک بالاستدار علی مرکز این فی داخله کان محتویان علی جسم آخر، مشتمل بر جسم دیگر باشد. مشتمل بر جسم دیگر باشه تو مرکزش یه جسم دیگه داشته باشه، مثل همین فلکی که عرض میکنیم تو مرکزش زمین هست، زمینم جسم دیگر است. مثالش همین فلک و زمین مثال خوبیه، همین رو در نظر داشته باشید. تحددت، این تحددت جواب اینه، تحددت لهو جهتون بعد و جهتون اخرى، دو تا جهت براش تعیین میشه. لهو یعنی لئین متحرکه بالاستدار علی مرکز نفسه، دو تا جهت تعیین میشه. یکی جهتون تلی ما یشتمل علی، ما رو کنایه بگیرید از مرکز، ضمیر یشتمل رو برگردونید به متحرک، ضمیر علیه رو به ما برگردونید که مرکزه. جهتی که نزدیک است به مرکزی که این متحرک بر اون مرکز مشتمل است، یعنی جهتی که نزدیک به سمت زمینه، اون یک جهته. و جهتون اخرى به خلاف ها، جهت دیگری هم تعیین می شود به خلاف اون جهت اول. از که میگه جهت دیگر به خلاف ها، نمیگه فوق، نمیگه جهتی که مثلا مقایسه میشه با چیزی دیگر، چون خود همین محیط رو با مرکزش داره ملاحظه میکنه. وقت با نزدیکی به مرکز یه جهت درست میکنه، جهت دوم رو میگه به خلاف جهت اول. تعددت له جهتون، معین میشود برای متحرک جهتی که این جهت نزدیک به مرکزی است که این متحرک بر اون مرکز اشتمال دارد. قرب به اون مرکز برای این متحرک جهت درست میکنه، و جهت دیگری هم درست میشود به خلاف این جهت اول. خب این تعدد چه نوع تعددی است؟ تعدد قبلی تعددی بود که احتیاج به حرکت داشت تا با حرکت قطبین درست بشه، اما این تعدد احتیاج به حرکت نداره. شما اون فلک رو با زمین رو ساکن هم فرض کنید، میتونید این دو جهت رو برش تعیین کنید، متحرک هم فرض کنید میتونید این دو جهت رو برش تعیین کنید. تعددن، این تعددن مفعول مطلقه، تعددن لیس یحتاج اون فلک اون متحرک فی ذالک، یعنی در این تعدد احتیاج ندارد الی ان یکون متحرکن الحرکت اللتی له. الحرکت اللتی له یعنی این مفهوم مطلقه، یعنی همه حرکتی که داشت، همه حرکتی که برای خودش هست، ضمیر لهون به اون متحرک برمیگرده. احتیاج ندارد در تعیین این جهت، در این تعدد احتیاج ندارد به این که متحرک باشد به اون حرکتی که کان له، بل و این کان ساکنن کان له ذالک. این متحرک اگر ساکن هم باشد بازم کان له ذالک، کان له ذالک یعنی کان له این تعدد، این تعدد باز برش هست. پس این تعدد مشروط به حرکت نیست، اون قبلی مشروط به حرکت بود، تعدد قبلی مشروط به حرکت بود، این تعدد مشروط به حرکت نیست. تفاوت بین این سه فرض هم خوب توجه کنید. لکن از اعتبره وارد بحث سوم میشه که با افق میخواد ملاحظه کنه. حالا البته در ابتدا نمیگه با افق ملاحظه میکنه، ابتدا جهاتی رو درست میکنه بعد افق رو مطرح میکنه. این طولانیه، نمیدونم واردش بشم یا نه. اینو باید بزنیم ظاهرم بر جلسه بعد، و مطلب دشوارم هست، این سومی دشوارتر از اون دوتای قبلیه، اگرچه اون دوتای قبلی هم دشوار بود. اون فهرستی که عرض کردم توجه کنید، اینا با هم حل میشه، این احتمالات مختلف با هم تفاوت دارن، تفاوتشون رو خوب لحاظ کنید وقت معلوم میشه ابن سینا چی میشه. و الا اگر تفاوت رو ملاحظه نکنید عبارات ها در هم مخلوط میشه و مطلب روشن نمیشه. بله متحرکن ال حرکت التی له، نمیدونم شاید به هم داشته باشه. بله یه نسخه داریم بل حرکت، بله یه نسخه داریم بل حرکت التی له یا ال حرکت التی له، هر دو درسته، هر دو معنا میشه. بله ال حرکت رو مفعول مطلق گرفتم دیگه، نکره باید بیاد، ولی خب ولی دیگه معرفه آمده، اون خیلی خیلی بهش اهمیت ندادیم. بله این نسخه بل حرکت متحرکن بل حرکت التی له.